بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 361.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو سرق ثانیا بعد قطع یده قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و ترک العقب. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته در این مسئله 11 بحثمون در مورد حد سرقت بود. عرض کردیم تو 4 مرتبه سرقت، باید معلوم کنیم که تو هر مرتبه چه حدی داره. مرتبه اول عرض کردیم دست راست، اونم 4 انگشت، از جایی که انگشتان رو کف دست در واقع روییده، از اونجا باید قطع بشه. نکات دیگری هم بود عرض کردیم. مرتبه دوم سرقت، دوستان، اگر کسی سرقت کرد، حد برش جاری شد، دوباره سرقت کرد، در این بار دوم پای چپش قطع میشه. پای چپ او را از کجا قطع میکنن؟ ایشون ابتداعا میگه از مچ. ظاهر از مچ چیه دوستان؟ وقتی میگه از مچ قطع کنید یعنی چی؟ یعنی کل کف پا رو باید قطع کنیم دیگه. اگه از مچ باشه ظاهر اولیش اینه، اما ایشون میگه نه، پاشنه پا رو قطع نمی کنن. همین که آقا میفرمایند تقریبا از جای برآمدگی عرض کنم قطع میکنن، جوری که پاشنه پا باقی میمونه که موقع راه رفتن بتونه برش تکیه بکنه، موقع نماز بتونه روش بیسته و این از بین نره. در واقع دوستان از وسط قدم، یعنی کف پا تقریبا میشه از وسطش، از وسطش این رو قطع میکنن جوری که پاشنه پا باقی میمونه. روایتی داریم اسحاق ابن عمار از ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود تقطع، دقت کنید، تقطع ید السارق و یترک ابهامه و صدر و راحته. وقتی دست سارق رو قطع میکنید، انگشت شست و این کف دست رو نگه دارید، و تقطع رجله، پاشو که قطع میکنید، حالا تو بار دوم، البته نگفته بار دوم، اما بار دوم، و یترک عقبه، عقبش رو یعنی پاشنه پا رو رها کنید، که یمشی علیها، که یمشی علیها. وسائل جلد 28 صفحه 252. یه سوال دوستان بزرگوار، اگر در پای او انگشت اضافی وجود داشته باشه، مثل دست که انگشت اضافی داره، اینو چه کار کنیم؟ اینو چه کارش کنیم؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرماد اینجا بهش توجه نمی کنیم، پا رو قطع میکنیم با همون انگشت اضافهش. چرا؟ خوب دقت کنید باریکلا. ایشون میفرماد اینجا که معیار انگشت نبود که. در مورد ید، در برخی از روایات تعبیر اومده به 4 اصابع. رو حساب این که تعبیر اومده به 4 اصابع، انگشت پنجم اضافی رو که روی این 4 انگشته، اونو نباید قطع کنیم، ولی اون لازمش این باشه که یکی از این 4 انگشت رو هم نگه داریم. ولذا تو بعضی از روایات داره یقطع من السارق 4 اصابع و یترک الابهام، اینجوری داره. اما اون چه در مورد رجل داریم، اصابع 5 پا نیست، ربطی به اصابع نداره. فرمود فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، دیگه حرفی از عرض کنم انگشته، عرض کنم خدمت شما، اضافه ایشون تو روایت نزده. لذا شهید میفرماد در مورد رجل روایات نظر به اصابع نداره. این رو ایشون اینجا میگه. اما بعدش میگه احتمالم داره که بگیم انگشت اضافه نباید قطع بشه. چرا؟ به همون دلیلی که دوستان دیروز ما گفتیم انگشت اضافه توی دست نباید قطع بشه. دوستان بزرگوار، دیروز در انگشت اضافه گفتیم لم یجز قطعها حملا علل بگو معهود. اونجا نگفتیم به خاطر اینکه روایت میگه چهار انگشت. ها؟ تو دست ما تمسک نکردیم به اینکه روایت میگه چهار انگشت، گرچه اونم بود ها، اونم الان هست، اون سر جای خودش، اون در واقع تأکید بیشتری میکنه. اما حملا علل معهود دیروزم من توضیح دادم معناش چیه. معناش این است که امام که میگه از اینجا قطع کنی، تو دستای معمولی و متعارف میگه از اینجا قطع کنید. ولذا اگر یک کسی اومد از امام پرسید آقا دست سارق رو از کجا قطع کنیم، امام فرمودن از اینجا. بعد اگر رفتیم دیدیم دست سارق یه انگشت اضافه داره، بر میگردیم به امام میگیم، عرض کنم دوباره سوال میکنیم که یه انگشت اضافه داره اونم قطع کنیم. ها؟ این معلوم میشه دوستان اول که میگن از اینجا قطع کنید، این حمله بر چی میشه؟ حمله بر معهود میشه. و لذا اون حرف دیروز رو اینجا به عنوان احتمالشون مطرح میکنه، اگرچه احتمال این رو هم میده که وقتی توی پا امام فرمودن من وسط القدم، من وسط القدمه دیگه، حالا میخواد انگشت اضافه داشته باشه میخواد نداشته باشه. بله؟
توی دست که موازی سبعت روایت شد بود میگفت این حق الله اینجا رو قد کنید،
خب اب نداره اون سر جای خودش
هست. یکی از موازی سبعت خب هست میشه،
اون دیگه چاره ای نداریم که، اون کارش نمیشه کرد دیگه. اگه گفتن از وسط قدم، اون کارش نمیشه کرد.
اونجا چش اختلاف میکنم میرم پیش امام میگه چه
تصریح میکنه چه باشه باشه، اما این معناش نیست. علت است که هیچ کدوم از مواضع سبعه سجود رو در هیچ صورتی نمیشه قطع کرد، معناش این نیست. و الا توی عرض کنم خدمت شما بحث محارب هم بعدن خواهیم گفت که دست راست و پای چپ رو باید قطع کرد. اونجا هم که پای چپ رو قطع میکنیم که آیه شریفه داره دیگه، من خلافن آیه شریفه داره، آیه 33 سوره مبارکه مائده، اونجا هم باز دوباره انگشت، عرض کنم انگشت پا از بین میره. اون علت نیست که ما بخوایم تعمیمش بدیم به همه جا، یه چیز شبیه حکمت میمونه که علایالن تو دست امام میفرمان دست رو خدای متعال خواسته حفظ بشه برای مثلا فرض کنید اون محل سجده. در پایان این بحث ایشون می‌فرماید اگر روی ساق واحد پا دو تا قدم در واقع روییده باشه، مثل دست که از روی مچ دو تا کف دست روییده بود، اگر روی پای چپ هم یه همچین اتفاقی افتاده باشه، ایشون می‌فرماید هر چی در مورد دست گفتیم اینجا میگیم، در واقع اون از وسط قدم اون پای اصلی باید قطع کنیم، اگر اصلی بودنش قابل تشخیصه، اگرم قابل تشخیص نیست فاشکالو. این مال مرتبه دوم. تو مرتبه سوم سرقت دوستان ایشون میفرماد حکم حبس ابده. در مرتبه سوم حکم حبس ابده، دیگه بار سوم جای دیگه رو قطع نمی کنیم. درست شد؟ مرتبه چهارم هم دوستان حکمش قتله. مرتبه سوم و چهارم خیلی بحثی نداره. البته دوستان مرتبه چهارم ممکنه شما بگید خب تو مرتبه سوم وقتی حبس ابده تو زندان، زندانیه دیگه، چجوری دزدی کرده؟ ایشون میگه یا از زندانیا دزدی کرده یا فرار کرده، یا مثلا مرخصی گرفته علی ای حالن اومده بیرون، حالا یا با فرار یا عرض کنم با اجازه یا دزدی از خود زندانی ها بوده، بالاخره دزدی محرز شد. اگر این اتفاق افتاد مرتبه چهارم حکمش قتله. بله بله بله، هیچ فرق نمیکنه. اون شرایط تو همه چهار مرتبه باید وجود داشته باشه. نگاه کنید اینو بخونید. ولو سرق ثانیاً، اگر برای بار دوم سرقت کرد. دوستان بزرگوار اینو دقت کنید، این بار اول دوم سوم چهارم نه سرقت اول و دومها، ممکنه طرف ده بار سرقت کرده باشه اما نگرفته باشنش. این بار دوم یعنی سرقت اول رو که انجام داد حد که جاری شد، بار دوم میخوام ببینیم تکلیفش چیه. اگر سرقت بکنه بار دوم بعد قطع یدهی، ببینیم بعد قطع ید یعنی بعد از قطع ید سرقت کرد، قطعت رجله اليسرى، پای چپش قطع میشه من مفصل القدم. من مفصل القدم یعنی از مچ پا، درست شد؟ قدم همونیه که موقع راه رفتن روی زمین گذاشته میشه، مفصلش هم میشه موج. و طور کل عقب، پاشنه پا ترک میشه، رها میشه، قطع نمیشه. برای چی قطع نمیشه؟ طور که یعتمد علی، تا بتونه تکیه کنه برش. حالت المشی و الصلات، موقع راه رفتن، موقع نماز خوندن. لقول الکاظم علیه السلام، تقطع ید السارق و یترک و ابهامه، ید سارق قطع میشه اما انگشت شستش و صدر و راحته، سینه کف دستش، عرض کنم خدمت شما، اون باقی میمونه. و تقطع رجله و یترک و عقبه یمشی علیها، پاشو که قطع میکنن پاشنه پا رو نگه میدارن برای این که بتونه راه بره برش. و ظاهر انه لالتفات الی زیادت الاسبع هنا، در مورد پا ایشون میفرماید که ظاهر این است که نباید التفات کنیم بهش، زیاده اسبع این التفات نداره، یعنی اگر انگشت اضافه هم داره اونم قطع میکنیم. چرا؟ لان الحکم مطلق فی القطع من المفصل، به خاطر اینکه حکم یعنی حکم قطع رجل مطلق است. مطلق است یعنی از حیث وجود انگشت اضافه و عدم وجود انگشت اضافه مطلق در قطع از مفصل، یعنی قطع از مچ پا، من غیر نظر الی الاصابه، بدون نظر به اصابه. ببینید اینجا برخلاف بحث دیروز از اطلاقش استفاده میکنه، دیگه نمیگه حمل میشه بر معهود، اما میگه مع احتمالهی، یعنی احتمال التفات هم وجود داره، به همون بیانی که دیروز عرض کردیم. دیروز در مورد عرض کنم اون انگشت زائد گفتیم حملاً علی المعهود، ما هم همین جور توضیحش دادیم. در واقع این مع احتمالهی همون حرفیه که دیروز گفت، گرچه دوستان ما یه تفاوتی هم داریم اینجا، و اون تفاوت این است که در مورد انگشتان اربع اصابه تو روایاتمون داریم، اما در مورد پا خمس اصابه نداریم، من وسط القدم داریم. لذا اگر کسی گفت آقا اون حملا علی المعهود و نپذیر و گفت آقا خود انگشتان رو تو بعضی از روایات در مورد دست داریم ولذا انگشت اضافه رو نمیشه قطع کرد، اینجا طبیعتا محکم میگه اون انگشت اضافه رو میشه قطع کرد، چون دیگه اینجا نگفته انگشت، حرف از وسط قدمه، مگر اینکه اون حرف دیروز رو اینجا هم بیاری. ولذا این محتمالی بر اساس همون حرفه. ولو کان له قدمان علا ساقن، حالا اگر رو ساق پاش دو تا قدم بود، یعنی دو تا کف پا در واقع روی یک پاش، روی یک ساق پاش، پای چپش مثلا وجود داشت، علا ساقن واحد فکل کف، این مثل کف دسته که روی دست راستش مثلا دو تا کف دست داشته باشه، که عرض کردیم اون اصلی باید قطع بشه اگر قابل تشخیصه و الا فاشکال. و فی سرقت سالسه، در سرقت سالسه بار سوم بعد قطع الید و رجل، یحبس ابدا، حبس میشه، حبس ابد، الی ان یموت ولا یقطع من باقی اعضائه، دیگه باقی اعضای بدنشو قطع نمی کنن. و فی رابعه، بار چهارم، به ان سرق من الحبس، چون تو حبسه دیگه، فرضمون این است که تو حبسه، توی حبس سرقت کرد، او من خارجه لب اتفق خروجه لحاجت او حرب بهی، از خارج سرق عرض کنم حبس عرض کنم سرقت کرد، اگر اتفاق افتاد خروج او به خاطر نیازی، مثلا فرض کنید باباش از دنیا رفته، یه هفته بهش مرخصی دادن اما تو همون یه هفته طاقت نیاورد دزدی کرد، یا فرار کرد از زندان بعد دزدی کرد، اینجا یقطع. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
اگر این بار سوم حبس عبدش
کردیم و توی
زمینی که
حبس
هستش، یه موضوعی که به نامش همین تو دادگاه اثبات بشه، دوزی جدیدی،
یعنی که
جدید،
یعنی بعد از حبس،
بله قبلا نه قبلا دوزیده، ولی اثباتش
اونو بحث میکنیم، اونو اجازه بدید بحث میکنیم، الان بحث میاد، بحثش
میاد.
چی شده؟
مثلا خام پاشا قرض کنه.
خب.
یا باید فنی میشستن بیهستش هم بکنن یا بدونه دردونش دو
باشی. حرفی زده نشده ظاهرن تو روایات، مهم قطع کردنه، این که حالا حتما دردم بکشه، این تو روایات حرفی زده ظاهرن نشده، من ندیدم چیزی که حتما باید درد کشیده بشه.
اگه تشکسته باشه مثلا این قطع منجل به مرگش میشه چی؟ این بازم حجاری میشه؟
ببینید ظاهرا بله حد جاری میشه، اما باید تدبیر کنن. حالا اینو باز خود ایشون میگه، میگه خوبه که وقتی قطع میکنن این قسمتی که قطع کردن توی روغن بگذارن، روغن عرض کنم خدمت شما جوشیده، که این زود جوش بخوره که از خون ریزی از بین نره. این حالا بحث میکنم، اجازه بدید بحث تکمیل بشه اونم میاد.
این سرقت بار دوم سوم چهارم همه اون شرایط رو داشته؟
بله بله، هیچ تفاوتی نمیکنه، اون 10 تا شرط باید داشته باشه. عرض کنم تو تتمه بحث دوستان، ایشون بحث رو توی چند قسمت بیان کرده. مطلب اول دوستان اینه، دقت کنید، اگر سارق دست راست نداشته باشه چی کار باید بکنیم؟ بار اول سرقتشه دست راست اصلا نداره، میخوایم قطع کنیم میبینیم دست راست نداره. ایشون میفرماید اگر بعد از سرقت دست راستش از بین رفته، یعنی سرقت کرد بعد رفت دیابت گرفت این انگشتش سیاه شد، بعد مجبور شدن این انگشتاشو قطع کنن، مثلا دستشو قطع کنن، یا تصادف کرد یا به هر دلیل دیگری بعد از سرقت بگید دست راستش از بین رفت، ایشون میفرماد در این صورت حکم سرقت ثابته دیگه، ما به جاش دست چپشو قطع نمی کنیم، چون حکم مربوطه به قطع دست راست بود، دست راست هم که از بین رفته. در واقع دوستان این دست راست که از بین رفته از یه طریق دیگه از بین رفت، مثل تصادف مثلا، حالا ما میخواستیم قطع کنیم از یه طریق دیگه خودش از بین رفته. تا اینجا ایشون میفرماد این حکم محل اختلاف هم نیست، این قسمتش محل اختلاف نیست. اما اگر دست راستش قبل از سرقت به عارضه ای مثلا از بین رفته، قبل از سرقت به عارضه ای از بین رفته، حالا که به قول آقا این شیشه بر بوده و چهار تا انگشتش از بین رفته، میگه حالا اگه دزدی کنم که دستمو قطع نمیکنن، که دست قطع شده چیزی ندارم که بخوان قطع کنن تو دست راست، اینجا چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد که در این صورت دو تا قول داریم، بلکه سه تا قول داریم. قول اول اینه که به جای دست راست دست چپشو قطع میکنیم. بعضیا گفتن بریم سراغ مرتبه دوم، پای چپشو قطع میکنیم. البته دوستان اگه دست چپم نداشته باشه، علامه قاطعانه گفته پای چپشو قطع میکنیم. اینجا دیگه احتمالی مطرح نکرده و شیخ هم همین رو قبول کرده، کما این که اگر پا هم نداشته باشه حبسش میکنن، میرن سراغ اون سومی در واقع. البته یه قول سومی داریم که خود شهید در واقع مدافع این قول سومه، در واقع قول خود شهیده. ایشون فرموده ما احتمال داره تو این موارد به طور کلی قطع غیر آنچه منصوص است رو به همون ترتیبی که گفته شده، دست راست پای چپ به حبس، در فرض عدم امکان بگیم ساقط میشه. یعنی چی؟ یعنی تو بار اول اگه دست راست داره قطع میکنیم، نداره قطع نمیکنیم. تو بار دوم اگه پای چپ داره قطع میکنیم، نداره قطع نمیکنیم. تو بار سوم هم حبس، دیگه حبس که داره نداره، نداره دیگه، ها؟ یعنی تو هر بار هر چی که باید قطع بکنیم و منصوص ماست، اگه بود قطع میکنیم، نبودم قطع نمیکنیم. اینم عرض کنم بیان جناب شهید. دلیلمون چیه؟ ببینید ایشون میفرماد اولا به دلیل اینکه تو جرأت به خرج دادن برای ریختن خون شخص محترم لازمه که به موضع یقین اکتفا بکنی. این شخص محترم نه که حالا دزدی کرده ما میخوام بهش احترام کنیم، نه، بالاخره شیعه است، مسلمانه، خونش احترام داره، این به این معناست، بالاخره بنا نیست که بکشیمش. که ایشون میفرماد ما باید به موضع یقین تو ریختن خون دیگران اکتفا کنیم، چون ما ادای از این مقداری که ما تو قول سوم گفتیم از علم و یقین ما خارجه، لذا باید تو ریختن خون احتیاط بکنیم. الحدود و تدرع و به شبهات. نکته دومی که میشه اینجا به عنوان دلیل ذکر کرد این است که حکم به قطع عضو دیگری غیر از مورد منصوص در واقع تخطی کردن از موضع نص بلا دلیل. اصلا چه بسا بگیم خود این نص دلیل میشه بر عدم جواز، نه اینکه بگیم شبهه میکنیم الحدود تدرع و به شبهات. حکم به قطع عضو دیگری غیر از مورد منصوص که قول اول و دوم میگم، این تخطی کردن از موضع نصه، موضع نصف همین است. به چه دلیل ما بریم سراغ مثلا دست چپش، دست چپش رو قطع کنیم؟ ضمن این که دوستان روایت هم داریم، ضمن این که شهید میفرماید در تأیید قول خودمون روایت هم داریم، مثلا در یه روایتی داریم کانه، دقت کنید، کانه علی علیه السلام یقول انی لاستحی من ربی ان لا ادع له یدا یستنجی بها او رجلا یمشی علیها. میگه من حیا میکنم از پروردگارم که نگذارم برای این سارق دستی که استنجا بکنه در تخلی، طهارت بگیره در تخلی. خب اگه دست راست نداره من دستش چپشم قطع کنم دیگه استنجا نمیتونه بکنه. از این روایت استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما اگر دست راستش قطع شده دیگه ما نمیتونیم دست چپشم قطع بکنیم. هیچی ساقط میشه دیگه. یه وقتای اجرای حد به خاطر مانعی که وجود داره ساقط میشه، اشکال نداره که
جزای دزدیش هم چیزی بدیم تبدیلش کنه. آقا یه شلاق
هیچی، اون حالا از طریق دیگری ممکنه یه کسی بگه حالا که دستشو نمیشه قطع کرد به قول آقا مثلا 50 ضربه به شلاق بزنید، اون یه بحث دیگه است که آیا ما میتوانیم حالا که نمیشه دستشو قطع بکنیم تعذیر بکنیم، که طبیعتاً باید بگیم میشه اگه هیچ جریمه ای نداره، تو گناه معمولی که هیچ حد نداره اونجا تعذیر جایزه، تا چه رسد به اینجا. یه روایت دومی هم داره، اجازه بدید رو عبارت براتون روایت دومم عرض میکنم، بعد یک مورد مستحب رو هم ایشون میگه تا مسئله 11 هم تمام بشه. و اون این که ایشون میفرماد مستحب بس بعد از قطع ید و رجل، عرض کنم، محل زخم رو داخل روغن جوشیده کنن، روغن رو بذارن بجوشه، دست رو بکنن توش تا سارق از بین نره، چون وقتی قطع میکنه خون ریزی بالاخره خیلی وقتا قطع نمیشه به این راحتی ها، برای اینکه خون قطع بشه و از بین نره عرض کنم خدمت شما این کار رو مستحب بکنن. البته ایشون میفهمن این کار واجب نیست، دلیلی ما برای وجوبش نداریم، اصل عدم وجوبه، تازه هزینه‌ش هم گردن خود سارقه، یعنی اگه باید روغنی خریداری بشه هر کار بکنه گردن خود سارقه، مگه اینکه متبرع این پول رو پرداخت بکنه یا حاکم صلاح بدونه از بیت المال این رو پرداخت بکنه. نگاه کنید، ولو ذهبت یمینه، اگر عرض کنم ذهبت یعنی از بین رفته باشه، حالا آرزن حالا هرچی، دست راست او بعد از سرقه، یعنی بعد از سرقت کردن دست راستش تو تصادف از بین رفت، به دیابت از بین رفت مثلا، لم یقطع الیسار، دست چپشو قطع نمی کنیم. چرا؟ لتعلق الحکم به قطع الیمین و قطع فاتت. حکم یعنی حکم سرقت بار اول تعلق گرفته به قطع دست راست، دست راست هم نداره دیگه چیکار کنیم؟ ها؟ مثل عرض کنم این میمونه که گفتن آقا مثلا روز عید فطر شما چیکار کنید؟ زکات فطره بدید. یه کسی نداره بده، خود نداره، نداره دیگه. اینجا هم دست راست رو گفتن قطع کنید، دست راست نداره دیگه. ها، اون موقعی که این حکم اومد دست راست نداره. این مال کجاست دوستان؟ مال وقتی که دست راستش بعد از سرقت از بین رفته باشه. بعد از سرقت. ولی جا گفت بعد از سرقت. اما لو ذهبت الیمین قبل از سرقت. قبل از سرقت دست راستش قطع شده بود، ها، بعد اومد سرقت کرد، به غیر ها، به غیر سرقه، به غیر سرقه قطع شد، حالا به هر دلیل تصادف کرد یا هر چی، ففی قطع الید الیسرا از رجل قولان. اینجا دو نظره، بعضیا میگن دست چپش رو قطع کنیم، بعضیا میگن پا رو قطع کنیم، پای چپ. این رجل یعنی رجل چپ ها، پای چپ. دو تا قول هست. ولو لم یکن له یسارون، یسارون یعنی بگید ید یسراها، دست چپ، اگر دست چپ نداشته باشه اینجا قطعت رجل هل یسرا قطع بهی العلامه، اینجا دیگه پای چپش قطع میشه و علامه هم قاطعانه این حرف رو زده و قبله از شیخ، مرحوم شیخ طوسی هم این رو قبول کرده، کما انه لو لم یکن له رجلن حبس، کما این که اگر عرض کنم رجلی نداشته باشه حبس میشه، پا نداشته باشه حبس میشه. قبله خیر و قبله العلامه، قبول کرده
شیخ.
بله قبله از شیخ. بله
شیخ
چرا قبل بوده، اما بنا نیست هر وقت قبله که ما قبل بخونیم، که قبله یعنی همین نظریه رو پذیرفته، البته پذیرفته چون 300 سال قبلش زندگی میکرده، خب قبلش پذیرفته. لازم نیست ما قبل بخونیم، هر وقت شیخ قبله که قبله او الشیخ، شیخ فاعل قبل است. کما انه لو لم یکن له رجلن حبس، کما این که اگر برای او پایی نباشد، اینجا حبس میشه همون بار اول ها، همون بار اول میریم حبسش میکنیم، چون دست راست و پای چپ نداره که قطع بشه. اینم عرض کنم نظر دیگر. و یحتمل سقوط و قطع غیر المنصوص مرتبن. آقایون این چی میخواد بگه؟ میفرماد مگه ترتیب نداشت؟ بار اول دست راست، بار دوم پای چپ، بار سوم حبس. ایشون میفرماد احتمال داره بگیم ساقط میشود قطع غیر منصوص به همون ترتیب. یعنی اگه دست راست نداره بار اولی چرا قطع نمیکنی؟ اگه پای چپ نداره بار دوم هیچ رو قطع نمیکنی؟ این حکمش انگار ساقطه. دلیلمون چیه؟ ببینید ایشون دو سه تا دلیل میاره. دلیل اول برای وقوفن، ببینید دلیل یک، وقوفن فی تجری علی الدم. تجری علی الدم یعنی جرأت به خرج دادن برای ریختن خون دیگران. ما توقف میکنیم، احتیاط میکنیم در تجری بر دم محترم، جرأت به خرج دادن برای ریختن خون انسان محترم، علی موضع الیقین. به موضع یقین اکتفا میکنیم. موضع یقین اینه که بار اول اگه دست راست داره قطع کنیم، اگه نداره بخوایم پای چپ قطع کنیم، حبسش کنیم. اینا دلیل میخواد، نداریم دلیل، درست شد؟ این کلمه محترم هم آقا نگید شیخ از کنم شهید به آدم دوز گفته محترم. آدم دوز خونش محترمه، خونش محترمه، علت دم المحترم. ولأنه دلیل دوم، ولأنه تخطن عن موضع النصب غیر دلیله. دلیل دوممون این است که اگر این لأنه ضمیرش میخوره به چی؟ قطع چیز دیگری غیر از اون منصوص که فتوای اول دوم میگفت، غیر از مورد نص. اگر بخوام چیزی رو قطع کنیم، این قطع غیر منصوص تخطی از موضع نص است بلا دلیل. اینم میشه دلیل دوم. دلیل سوم روایت. این دوتا روایت رو خوب دقت کنید ببینید محدوده دلالت این دو روایت چیه. روایت اول اینه، میگه ولی ظاهر قول علی علیه السلام انی لأستحی من ربی ان لا ادع له یدا یستنجی بها او رجلا یمشی علیها. من حیا میکنم از پروردگار خودم که نگذارم، رها نکنم برای این سارق دستی که استنجا کنه بهش، طهارت بگیره در تخلی. او رجلا یمشی علیها، یا پایی که راه بره روی اون. درست شد؟ به نظر میرسه دوستان این روایت اول حد دلالت و حد بیانش فقط این مقداره که در نبود دست راست ما نباید دست چپ رو قطع کنیم. اما دیگه تو این روایت به پا بگیر کار نداره. تو پا هم اگر امام بخواد رجلن یمشی علیها بخواد بگه پاشنه پا رو قطع نمی کنیم که ربطی به بحث ما نداره، که ما هم گفتیم از وسط قدم قطع میکنیم که پاش نمیمونه که یمشی علیها، اونم ربطی به بحث ما نداره. پس حد دلالت این روایت فقط این مقداره، بیش از این مقدار دیگه دلالت نداره که اگر دست راست ندارد ما دست چپ رو قطع نمی کنیم. اما حالا پا رو از وسط قدم قطع نمی کنیم به جای دست راست، این کجا این روایت فهمیده میشه؟ این دیگه فهمیده نمیشه. این حدش همین مقداره. روایت دوم هم بخونیم ببینیم حد دلالتش چیه. و سأل عبدالله ابن هلال، ابا عبدالله علیه السلام سوال کرد عبدالله ابن هلال از امام صادق علیه السلام، ان دقت کنین، ان علت قطع ید الیمنا و رجل الیسرا. سوالش اینه، میگه چرا تو سرقت میگه بار اول دست راست، بار دوم پای چپ؟ فقال ما احسن ما سألت. چه سوال خوبی کردی، سوال خوبیه. ما احسن ما سألت. تو روایت یه اضافه ای داره، من متن روایت این قسمت اولشو براتون بخونم که اون اضافه هم کمکمون میکنه به بهتر فهمیدن. ببینید تو روایت اینطور داره، میگه قلت لهو اخبرنی عن السارق به امام میگه که به من بفرمایید که گفتم به امام علیه السلام خبر بدید به من ان سارق لما تقطع یده الیمنا و رجله الیسرا ولا تقطع یده الیمنا و رجله الیمنا. در واقع میدونه سوال از چیه؟ با این اضافه‌ای که اینجا داره و توی متن کتابتون ذکر نشده، میگه چرا دست راست و پای چپ؟ خب بگید دست راست و پای راست. آها سوال اینه، درست شد؟ حضرت فرمودن ما احسن ما سر، چه خوب سوال کردی. اذا قطعت یده الیمنا و رجله الیمنا سقط علی جانب هل ایسر، سقط علی جانب هل ایسر، یعنی در واقع این بدنش یه طرفی میشه، ممکنه به یه طرف بیفته. ولم یقدر علی القیام، قدرت بر قیام دیگه نداره. فاذا قطعت یده الیمنا و رجله الیسرا اعتدل و استوى قائما. این میتونه عرض کنم چیز خودشو حفظ بکنه، قوام خودشو حفظ بکنه و عرض کنم و استوى قائما میتونه ایستاده مثلا بشه و راه هم بره، چون قرار پاشنه هم بمونه دیگه، اون پاشنه رو هم نگه میدارن. خب حالا شما به من بگید این چه به درد بحث ما میخوره؟ یعنی این روایت حد دلالتش چیه؟ ببینید دوستان، به نظر میرسه از این روایت دوم استفاده میشود که ید و رجل هر دو نباید از یه طرف باشه، اما اگر دست چپ و پای راست بود این دیگه نمیگه که، یعنی بار اول ما دست راست رو قطع نکنیم مثلا دست چپ شو قطع کنیم. دست راست و پای چپ که بله، تو حالت طبیعی بله، گفتن دست راست و پای چپ. صحبت سر جایی است که دست راست نداره این آقا، بار اول سرقت کرده، میخوام ببینم دست چپ شو قطع بکنیم یا نه. حالا اگر یک کسی بگه آقا بار اول دست چپ شو قطع کنید، بار دوم پای راست شو قطع کنید که این حالت حفظ بشه، این روایت باز نافی این مسئله نیست، گرچه این مسئله رو تاییدم نمیکنه، نمیخوام بگیم این مسئله رو میگه
تایید که براش رد نمیکنه،
رد نمیکنه،
میگه که امیر مگه قرار نیست این تعادلش حس شه.
اما نه ببینید این نگو هر به هر جوری تعادلش رو حفظ کنید، میگه اونی که شعر گفته دست راست و پای چپ برای حفظ تعادله، اما این که حالا اگه دست راست نداره شما دست چپش رو قطع کنید و پای راست رو، اینا کجا در میاد؟ این که دیگه حرفی نزده که،
باز بحث محفوظه میشه، باز بحث رنگ کرد دیگه،
اب نداره، باری کلا این معید ماست. عرض من اینه که این روایت نسبت به این که اگر دست راست نداشت دست چپ رو قطع بکنیم یا نکنیم ساکته، فقط میگه باید این من خلافن باشه که این وسط و قائمن، همین من خلافن باشه، یعنی اون چیزی که شارع گفته دست راست و پای چپ، این به خاطر اینه. اما دیگه حالا اگر دست راست نداشت ما دست چپش قطع کنیم، بعد بار دوم هم بگیم حالا که من خلافه پس پای راستش قطع کنیم، اینا دیگه از این روایت در نمیاد. لذا به نظر ما دوستان این دو روایتی که ایشون اینجا به عنوان دلیل ذکر کرده نمیتونه دلیل کاملی برای اون فرمایش عرض کنم خدمت شما خود ایشون باشه. البته حالا در حد این که ما بگیم این روایات بیش از مقدار منصوصم حرفی نزده خوبه ها، یعنی واقعا بیش از مقدار منصوص ازش در نمیاد، این در این حد مؤید قول سوم هست. و یستحب با بعد قطعهی حسمه، حسم دوستان یعنی قطع، حسم یعنی قطع، قطع کردن خون. مستحب بس بعد از اینکه دست رو قطع کردیم، پا رو قطع کردیم، خون رو قطع کنیم. آره دیگه، قطعهی یعنی قطعیت، حسمهی یعنی حسم دم، یعنی خون رو بند بیاریم. در واقع قطع، حسم به معنی بند آوردنه، اینجا قطع به معنی بریدن نیست، قطع یعنی قطع اول یعنی بریدن، حسم یعنی بند آوردن. مستحب است بعد از قطعیت، قطع رجل، بند بیاریم اون خون رو. با چی بند بیاریم؟ به زیت المغلی، یعنی با روغنه عرض کنم خدمت شما جوشیده، دست رو بکنم تو روغن جوشیده که این زود بند بیاد. ابقاء له، برای اینکه سارق رو ابقا کنیم، یعنی از بین نره با خون ریزی زیاد. ولیس به واجب. البته این حسب واجب نیست، خب خودش بره این کار انجام بده، بالاخره پدری داره، مادری داره، بچه‌ای داره، برن این کار انجام بدن. ایشون میفرمان مستحب اما واجب نیست. و معونته علیه، هزینه هم اگر داره گردن خود سارقه، البته لم یتبرع بهی احدون، اگر فردی متبرع نشه، او یخرجه، عرض کنم ببخشید، او یخرجه الحاکم من بیت المال. ببینید این یخرجه اگر مجزوم خوندیم عطف به یتبرع میشه لم یتبرع لم یخرجه الحاکم من بیت المال، اگه بیت المال رو حاکم نده برای این کار، اگه صلاح ندونست خودش باید پرداخت کنه. احتمالم داره، گرچه ظاهر اولیش به نظر میرسه همینه که الان من خوندم یخرجه، احتمالم داره دوستان ما یخرجه بخونیم، عطف کنیم به جمله معونته علی، میگه معونه گردن خودشه اگه متبرع نده. این یک احتمال. احتمال دوم این است که حاکم از بیت المال پرداخت کنه. معلوم شد چی عرض میکنم آقایون؟ یخرجه اگر خوندیم عطف به کل جمله معونته علی الم یتبرع به عهد، اینجا انگار دو تا احتمال داده، معونه گردن خودشه اگه متبرع نده، این یه احتمال. احتمال دومی که حاکم پرداخت کنه از بیت المال. اما اگر یخرجه به جزم خوندیم عطف به یتبرع، یعنی لم رو سر اون لم یخرج هم درآوردیم، یعنی معونه گردن خودشه اگر متبرع نده، اگر حاکم از بیت المال صلاح ندونه پرداخت بکنه. اینم احتمال دوم. من نتونستم تو عبارت ایشون چیزی پیدا کنم، حواشی رو هم ببینید ظاهرا جوابی ندادن به این سوال. بگید
احتمال دومی که فرمودید یعنی دو شرط شد، یا به گردن خودش یا به گردن حاکم وظیفه داشته باشه. این حاکم وظیفه داره یا نه
نمیدونه ایشون هم دیگه. ایشون اگر ما اینجوری معنا کردیم، ایشون میگه ما نمیدونیم، یا اینه یا اونه، یعنی دو احتمالی مطرح کرده، فتوا نداده. مشکلی نداره، عطف فعلیه بر اسمیه مشکلی نداره، اصلش جائزه، گرچه حالا فعلیه بر فعلیه باشه بهتره. ولی ما عرض میکنیم ظاهر همینه که عطف به یتبرع مناسب تره.
لیس به واجب ترتیب شهید دارن نظرشون رو میگن دیگه.
بله بله.
خب یعنی دیگه گردن حاکم
نه، اون حسم واجب نیست، قطع کردن واجب نیست، اصلا بحث مخارج نیست. تا قبل از اون، تا قبل از و معونته اصل عمله. امر مستحبی است، هزینش کردن حاکم از بیت المال، یعنی اگر خواست حاکم به این مستحب عمل بکنه هزینش رو میتونه از بیت المال بده، اشکال نداره که. مگه نمیشه امور مستحب رو از بیت المال پرداخت کرد؟ همه امور واجب نیست که. پول مؤذن رو شما میتونی از بیت المال بده دیگه، یکی از کسانی که نانخور بیت المال مؤذنه مثلا، با اینکه اون اذان گفتن به اون شکل واجب نیست که. نه این مشکل نداره.
تو تا قولی که جدا کرده بود این که دست سارق بعد از سرقت قطع شده یا قبلش، اینا قول ضعیفی نیست؟ مثل اینکه مثلا یه کسی یه حد توی گردنش میاد مثلا به خاطر شرب خمر، با یه نفر یه دعوایی داره، اون میخواه اون 80 ضربه شلاق هم میزنه، بعد که برای مصابه شد این شرب خمر کرده، اکتفا کنیم به اینکه خب یه نفر 80 ضربه شلاق زده دیگه، پس ما دیگه نزن.
نه حالا باز شرب خمر و شلاق با بحث سرقت و قطعیت متفاوته، چون قطعیت در واقع موضوع از بین میره، شلاق شما امروز 80 تا خورده، فردا هم 80 تا بزن، پس فردا هم 80 تا دیگه بزن، این قطعیت دست از بین رفته. ایشون چرا این حرفو میزنه؟ حالا بذارید من توضیح بدم، بذارید من توضیح بدم. اولا ایشون داره فتوا رو ذکر میکنه، لذا محشین هم گفتن اون قسمت اولی هیچ اختلافی هم درش نیست. ببینید حواشی رو مثل زبده میگه هیچ اختلافی درش نیست، ایشون داره فتوا رو نقل میکنه. حالا فتوا برای چی؟ خوب دقت کنید، اگر سرقت اتفاق افتاده، یعنی حکم این آقایی که سارقه قطعیده، بعد قطعیت شد، انگار آقایون گفتن این قطعیت از طریق دیگری اتفاق افتاده، قطعیت اتفاق افتاده، ما آخه دلیل دیگری هم که نداریم که حالا که قطعیت اتفاق افتاده ید ید یمنا ما جای دیگر رو قطع بکنیم. اگه دلیل داشتیم روایت داشتیم میگفت به جای دست راست از چپ رو قطع کنیم، میگفت پای چپ رو قطع کنیم. حتی تو قول دومم نظر نهایی شهید همین شد دیگه، گفت آقا دست راست نداره، حتی اگر دست راستش قبلش قطع شده باز هم ما دلیل نداریم که دست چپ رو قطع کنیم، پای راست رو قطع کنیم، پای چپ رو قطع کنیم، حبسش کنیم، دلیل نداره این اجماع. خب شهید فرق نگذاشته، اونایی هم که فرق گذاشتن به خاطر چی فرق گذاشتن؟ میگن آقا این بعد از این که حکمش قطعیت شد، قطعیت اتفاق افتاد بعد از حکم، بعد از حکم اونم قطعیت اتفاق افتاد، یعنی قطعیتی که دیگه موضوع برای قطعیت ما باقی نمونده، اونجا دیگه این آقای محکم شدن. گرچه شهید میگه خب اونجا که این حرفو میزنید در جای دیگه هم همین حرفو میزنید. علی حال ما معتقد، یعنی شهید معتقده که همینجور که شما میفرمایید نباید فرق بگذاریم، اما میخوام بگیم اونجا راحت تر آقایون این حرفو زدن. چرا راحت تر گفتن؟ به خاطر اینکه سرقت اتفاق افتاده، حکم انگار براش ثابت شده، حکم که ثابت شده این دست رو انگار خدا از طریق دیگری قطع کرده، روی این حساب اونجا محکم تر گفتن. اما جایی که قبل از سرقت قطعیت اتفاق افتاده، اونجا دیگه هنوز حکم به سرقتی اتفاق نیفتاد که بخوام بگیم این بابت مثلا سرقت خدا اومده مثلا اینو قطع کرده، جلوتر از سرقت که خدا دستش قطع نمیکنه که. این در همین حد، بیشتر از این نیست. گرچه نظر نهایی شهید همین فرمایشی است که شما میفرمایید که فرق بین قبل و بعدش نیست. من بررسی نکردم، ظاهرن هم مشکلی نداشته که ایشون استناد کرده، ظاهرن ایشون ندیدم هم کسی اشکال سندی بکنه.
بعد این خیلی استنجا رو که یعنی با در لبوی از سنجیده ها این استنجا چه نقشی ایفا میکنه الان چه این وزنی؟
استنجا خودش نقشی ایفا نمیکنه تو دلیل ما. ببینید تو دلیلی که ما آوردیم استنجا نقشی نداره، فقط امام وقتی میفرمان من حیا میکنم از پروردگارم که دستی برای این باقی نگذارم برای استنجا، این نشان دهنده این است که اگه دست راستش نیست دست چپش ما قد نمیکنیم. این فقط همین مقدار میفهمونه، اما اینکه دیگه پای چپش قد نمیکنیم این دیگه فهمیده نمیشه.
الان رو بفهمید که دست چپش قد نشه.
خب هر کار میکنه میکنه، ما کاری نکردیم که این اتفاق بیفته که.
درسته، پس بگیم استنجاء مهم نیست، یعنی فرض کنیم که اصلا دست بعدیش رو هم قطع کنیم.
خب شما نمیتونید هم چه نتیجه ای بگیرید، چون امام فرمان من حیا میکنم که این کار رو انجام بدم، من نباید کاری بکنم که این اتفاق بیفته. اما اینکه مادرزادی دوتا دست نداره اون که دیگه تقصیر امام نیست که، اون حکمت خداست و اتفاقی که افتاده. امیرالمومنین میگه من کاری نمیکنم که این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی تو حد جاری کردن نباید کاری کرد که هر دو دستش از بین بره که این نتیجه رو داشته باشه. این فقط همین مقداره. آقا حد باشه بعد شما بگید تعطیل بردار نیست. مگه ما حد اینه که دست راست و چپ رو هر دو رو قطع بکنیم که شما میفرمایید این حد نباید تعطیل بشه؟ امام انگار میخوان بفرمان با همین حکم حد این نیست که هر دو دست قطع بشه، حد سرقت این است که یک دست باقی بمونه، ولذا دست راست رو شما باید قطع کنین، نداشت که قطع نکن، نرو سراغ دست چپ، این حد نیست اصلا. ببین شما حد بودن رو، قطع دست چپ با نبود دست راست رو قطعی گرفتی که حد، میگه خب حد که تعطیل بردار نیست. چطور امیرالمومنین میفرمان لا حد ولا حد، من حیا میکنم که اصلا قطع دست چپ محل بحث ماست که آیا با نبود دست راست ما دست چپ رو قطع بکنیم یا نکنیم، این حد هست یا نیست. میخوام بگیم این روایت میگه حد نیست، من حیا میکنم که قطع کنم، این که مشکلی نداره که ما حد رو تعطیلش نکردیم که حد بود. ثبت العرش و من قش، اول ثابت بشه که حد، بعد شما میگید خب حد تعطیل بردار نیست، نه حد بودنش محل بحث.
اگر حد بود امام دیگه
نمیگفتن، نخیر اگر حد بود نمیگفتن،
چون محل بحثه
نه، چون محل بحثه امام اینو گفتن پس نباید محل بحث باشه. شهید اینو میگه، میگه وقتی امام اینو گفتن معناش این است که دست چپ نباید قطع بشه بعد وقتی دست راست نیست. آخر دعوانا الحمدلله.